با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. این اولین برنامه که من در این تلویزیون اجرا می کنم. این روز 5 آوریل 2008 و 17 فروردین 1387. عزیزانی که با برنامه من آشنایی دارن میدونن که من قبلا در چند تلویزیون ایرانی که در شرق امریکا و بعدشون در غرب امریکا بودم و به دلایلی به هر حال این برنامه ها متوقف شد، قطع شد و غیره و غیره، و الان خوشحالم که در یک تلویزیون که متعلق به برادران و خواهران افغانی ما هستند، که من دیگه در تلویزیون های ایرانی در حقیقت جایی نمیتونستم داشته باشم، و این مایه خوشحالیه که در این حال یک رابطه با عزیزان و برادران و خواهران افغانی قرقیز، ترکمنستان، تمام آسیای حضرت مرکزی، در اینکه من از اونجاها بارها و بارها ایمیل داشتم که برنامه های قبلی رو نگاه میکردم، همینطور که از عراق، از قرقیزستان و از افغانستان ایمیل من داشتم، یعنی عزیزان در حقیقت ایمیل میفرستادم. بنابراین مالی خوشحالیه قطع این برنامه ها گرچه جنبه منفی داره ولی جنبه مثبت هم داره. من راجع به جنبه های منفیش نمیخوام صحبت بکنم، برای اینکه به هر حال عزیزان میدونن خود من واقعا موقعی که دنیا جهان و بیخبر برنامه من قطع شد در حدود 5 یا 6 هفته پیش طبیعتا خیلی ناراحت شدم، ولی جنبه های مثبتش رو صحبت میکنیم. جنبه مثبت قطع این برنامه ها خیلی از اینه که الان همینطور که عرض کردم فرزان ما با دنیای جدیدی، یعنی با برادران و خواهران افغانی رو یک رابطه ذهنی برقرار میکنیم، بلکه یک مسئله دیگر رو هم به من ثابت کرده، برای اینکه برنامه هایی که من در عرض 4 سال گذشته در تلویزیون های مختلف ایرانی داشتم درس های عظیمی به من داده، هم راجع به ماهیت این تلویزیون ها و گردانندگانشون و هم راجع به بینندگان، که امروز من میخوام راجع به بینندگان صحبت بکنم. بنابراین من این چند کلمه رو با اجازه عزیزان عرضه می کنم. قطع برنامه ها در این حال که جنبه منفی دارد جنبه مثبت هم داره. یک، پی بردن به درجه تشنگی مردم کشورمون برای اخبار، اطلاعات، آگاهی ها، بالا بردن آگاهیشون، تشنگی مردم ما و مردم افغانستان، قرقیزستان و بشریت به طور کلی، مردم امریکا تشنگیشون برای آزادی، برای دموکراسی و برپایی جامعه انسانی و تشنگی آنها برای استقلال ایران، ملت ایران، و رها شدنشون هم از دست رژیم قرون وسطایی و سرکوبگر کنونی و تشنگیشون برای آزاد زیستن و رهایی بشریت از دست نظام ضد انسان و انسان کش سرمایه‌داری حاکم در جهان، که به قول نظروش، حالا راجبش صحبت خواهم کرد، ایسوان نظروش متفکر بزرگ نجاری انگلیسی، راجبش صحبت خواهم کرد که این نظام ضد انسان و انسان کش اکنون به مرگبارترین مرحلش رسیده. یک زمانی صحبت از بالاترین مرحله سرمایه‌داری این امپریالیسم بخواییم بالاترین مرحله سرمایه‌داریه. به قیل مزاروش از این مرحله گذشته و الان به مرگبارترین مرحله خودش رسیده که حالا صحبت خواهم کرد که چرا ما میگیم تبدیل به یک در حقیقت شمشیر و یا هستیری شده به روی شقیقه مردم جهان و کل بشریت رو در اساس به طرف یک زمستان اتمی داره میبره. حالا عرض خواهم کرد در بخش اول صحبتم در اینکه این برنامه در اساس دو ساعت خواهد بود، مطابق معمول در دو بخش خواهد بود. بخش اول یعنی یک ساعت اول راجع به اخبار و تفسیر اخبار خواهد بود و بعدش در بخش دوم یعنی در ساعت دوم من یک سلسله در حقیقت رفتن به ریشه ها، یعنی این اخباری رو که ما بررسی میکنیم باید ببینیم ریشه هاش چیه، یعنی که ما نمیتونیم فقط به اخبار خودمون رو محدود بکنیم، باید ببینیم که ریشه های اینها در کجا و چی هست. بنابراین این نظام حاکم رو تشنگی برای شناخت این نظام حاکم یعنی نظام ضد انسان و انسان خوش سرمایه‌داری کنونی که به مرگبارترین مرحله خودش رسیده تشنگی برای شناختش دارن. و این تجربه، یعنی تجربه من در عرض این چند سال نشون میده که در خلاف دیدگاه آنانی که دم به ساعت به فرهنگ کشور ما و مردم ما و فرهنگ مردم ما حمله توهین‌آمیز میکنن، نه اینها از مفهوم فرهنگ چیزی میدونن اگه ازشون بپرسید و نه میدونن واقعا فرهنگ ملت ما چی هست و اتفاقا خصوصیات فرهنگی که به مردم ما نسبت میدن در حقیقت انعکاسیه به نظر من از فرهنگ شخصی خودشون. این اولین تجربه من که در حقیقت بعد از برنامه با صدها ایمیل، نامه و تلفن هایی که به من شد، برای اینکه بعد از خط برنامه من واقعا میخواستم برم دنبال کاری که دارم میکنم، یعنی در حقیقت کار روی جلد سوم کتابی که دارم مینویسم. من تا با این همه محبتی که عزیزان به من نشون دادن مگر من میتونستم این کار بکنم؟ و در نتیجه سخت به فکر این افتادم که بالاخره آلترناتیوی یعنی جای دیگری رو بالاخره پیدا بکنم. و چون در تلویزیون های ایرانی در حقیقت در لس آنجلس جایی برای من دیگه نبود، برای اینکه از چند تاشون بازم پرسیدم، در نتیجه با عزیزان افغانی به در تلویزیون پیام افغان تماس گرفتم و ایشون با محبت پذیرفتن که من این برنامه رو روزهای شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح یعنی به مدت 2 ساعت اینجا اجرا بکنم. بنابراین از این تلویزیون به گردانندگان و گرداننده اصلیشون مدیریتش آقای خطاب من تشکر میکنم و امیدوارم که این همکاری ما با دوستی و رفاقت ادامه پیدا بکنه. دومین تجربه من عبارت از اینه که اما اگر مزدوران امپریالیز بتوانند صدای ما رو به طور کامل، علاوه بر این میداریم که اینا بتونن صدای ما رو به طور کامل قطع بکنن، چه اتفاقی میفته؟ آیا میتوانن حقیقت رو هم پنهان بکنن؟ به هیچ وجه. حقیقت مثل آفتابه و دشمنان بشریت مثل ابر سیاه. ابر سیاه تا کی میتونه جلوی نور خورشید رو بگیره؟ من چند مثال تاریخی، چون ما فرضاً من این رو که قبلاً هم در برنامه هم عرض کردم که حقیقت مثل نور آفتاب میمونه و دشمن با انحراف ذهنی با پراکندن خبرها و تفسیرهای دروغین و خاک پاشیدن به چشم بشریت میخواد جلوی حقیقت رو بگیره، تا کی این ابر سیاه میتونه جلوی آفتاب رو بگیره؟ و من میخوام ادعا بکنم که حقیقت رو میگم، ولی مسئله اینه که حقیقت اون چیزی که بالاخره در تاریخ رقم میخوره و تاریخ ورق میخوره. حالا من چند تا مثال تاریخی میزنم که حتی اگر صدای ما رو قطع بکنن چه اتفاقی میفته. با تحقیق عظیمی که انجام داده Center for Public Integrity، عزیزان نهادی هست در امریکا زیر عنوان Center for Public Integrity، یعنی مرکز صداقت عمومی، حالا اینجوری میشه به فارسی ترجمهش کرد، تحقیق عظیم به عمل آورده که سران رژیم امریکا برای کشوندن مردم امریکا به جنگ عراق چی گفتن به مردم. که قبل از حمله به عراق برای آماده کردن افکار عمومی مردم و بعد از حمله برای توجیه این جنایت بزرگ، یعنی تجاوز به خاک عراق، سران دولت امریکا 935 بار به مردم امریکا دروغ گفتن و شخص رئیس جمهور یعنی جورج دبلیو بوش 232 بار در نطق‌ها، گفته‌ها، مصاحبه‌هاش و گفتارهای روزهای شنبه‌اش به مردم امریکا دروغ گفته. این تحقیقی که این نهاد انجام داره و بالاخره با این دروغ‌ها و تحریف‌ها و خاک به چشم مردم پاشیدن‌ها توانستن این به اصطلاح متمدن‌ترین و پیشرفته‌ترین مردم رو، مردم جهان رو خام بکنن و اکثریت رو راضی بکنن به حمله به عراق. این کار رو کردن. حالا بعد از 5 سال کجا؟ یعنی این رئیس جمهور و این مردم امریکا در کجا قرار دارن؟ در ابتدای حمله به عراق میزان تأیید یعنی پاپولاریتی رئیس جمهور امریکا اگر یادمون باشه نزدیک به 80% بوده. در آخرین آمار که دیشب میخوندم محبوبیت این رئیس جمهور 28%، یعنی 72% از مردم امریکا مخالف با این جنگ و ادامه جنگ در عراق هستند و مخالف با سیاست‌های خود این رئیس جمهور هستند. شما دقت کنید که ارتجاع چطور سکوت می‌کنه، حتی اگر با موفقیت بتونه به مردم دروغ بگه، مردم رو سانسور بکنه، دستگاه‌های ارتباط جمعی رو به طور انحصاری در خدمت خودش بگیره و و و و صدای ما رو و صدای مردم رو قطع بکنه. یعنی 72% از مردم امریکا الان مخالفه. عزیزان به یاد بیارن موقعی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد و جورج دبلیو بوش اومد روی خرابه های 11 سپتامبر و اون بلندگو رو دستش گرفت، اون زمان میزان محبوبیتش 91% بود و امروز 28%. یعنی اکثریت عظیمی از مردم امریکا بالاخره این ابرها رو کنار میزنن و حقیقت خودشو نشون میده که در عراق نه سلاح‌های کشتار جمعی وجود داشت و نه دولت عراق با القاعده رابطه ای داشت. رسواییش برای چی مونده؟ برای دولت امریکا و شخص رئیس جمهور این مملکت. رسوایی در سراسر جهان در حقیقت. و کاخ سفید علی‌رغم خواست اکثریت مردم امریکا با همه اینها میتازه، با اینکه 72% از مردم امریکا مخالف با این سیاست ها، ولی اونجا سر ما رو گنده آقای دیک چینی و جورج دبلیو بوش نشستن و در سراسر جهان میدونیم که میتازن و اسم این نمیذارن دموکراسی، ولی چه کسی رو میتونن خام بکنن؟ آیا واقعا این یک دموکراسیه؟ نمونه دوم، نمونه دوم خمینیه که این آدم فوق العاده پیچیده تر، بسیار ریاکارتر و بسیار آب زیر کاه تر بود. عزیزان بیاد بیارن روز اولی که وارد تهران شد و میلیون ها نفر از این آدم استقبال کردند. و وعده هایی که زیر درخت سیب در خونه پاریس به مردم داد و بعدا اومد و قدرت رو به دست گرفت و در اون زمان بیش از 90% از مردم ایران به دنبال این آدم بودن. الان جمهوری اسلامی یعنی این ارثیه‌ای که بعد از مرگش به جا گذاشت چند درصد از مردم قبولش دارن و چند درصد علارغم این که روزنامه ها رو مجله ها رو سلیمی با حکم حکومتی میبندن سرکوب میکنن ارشالت که و سانسور میکنن کتاب ها رو و غیره و غیره و تمام دستگاه های ارتباط جمعی در ایران رو در انحصار خودشون گرفتن. ولی تا که آیا حقیقت بالاخره خورشید حقیقت و آفتاب حقیقت خودش رو از پشت این ابرها بیرون نخواهد کشید؟ این دومین نمونه تاریخیشه. اینا از نظر تاریخی اهمیت داره عزیزان و دقت بکنن. سومین نمونهش عبارت است شوروی ثابت که اونها هم با موفقیت و از اعتباری که انقلاب اکتبر داشت تونستن انحصار همه چیز رو به دست خودشون بگیرن، به ویژه دستگاه های ارتباط جمعی و در حقیقت مخالفین خودشون رو صداشون رو در گلو خفه کردن. و این درسی باید باشه برای اونایی که هنوز از سیستم شوروی دفاع میکنن. آخرش چه شد؟ آیا واقعا تونستن باز هم حقیقت رو در پشت ابرهای سیاه دستگاه های ارتباط جمعیشون نگه دارن؟ به هیچ وجه نتونستن و موفق در این قضیه نشدن. در اساس سوسیالیسم در حقیقت دموکراسی و آزادی واقعیه. عزیزان این رو امیدوارم که من در این برنامه ها بتونم این مسئله رو باز بکنم، در اینکه در دنباله این برنامه ها قراره که من راجع به بسیاری از مسائل که نگذاشتن من ادامه بدم صحبت هامو صحبت بکنم، راجع به اوضاع جهان، راجع به ریشه قضایا و تاریخ خود سرمایه داری، تاریخ جنبش سوسیالیستی و این که سرمایه داری به چه سویی داره میره در حال حاضر، اقتصاد امریکا به چه سویی داره میره و بعدش خود تاریخ سوسیالیست چی بوده از ابتدا تا به اینجا و دلایل فروپاشی شوروی، رفتن چین به این راهی که رفته، رفتن ویتنام به اون راهی که رفت، رفتن کامبوج به اون راهی که رفت و الان وضعیت کوبا در چه وضعیتی است و ما الان چه وظایفی به دوش داریم و شیوه برخورد ما به تمام این اوضاع چی باید باشه و شیوه سازماندهی چگونه باید باشه برای انقلاب آینده ایران و جهان و شیوه های جدید سازماندهی و تشکیلات که بعضی هنوز در باغ دهه عرشبت قرن بیستم از اوائل قرن بیستم به بعد هستن و فکر میکنن که هنوز این سیستم های تشکیلاتی کارایی داره، در حالی که راجع به این قضیه باید صحبت بشه و فکر میکنن که مثلا از بالا میتونن حزب درست کنن، جبهه درست کنن، سازمان درست کنن و بعدش برن سربازگیری بکنن و عضوگیری کنن و غیره و غیره. یعنی در حقیقت هنوز در واقع همون دهه‌های قبلا در حالی که نمیدونن که این سیستم های تشکیلاتی با شکست کامل روبرو شده و در حال حاضر باید در فکر سیستم های تازه سازماندهی و تشکیلاتی باید بود و از درس هایی که لااقل در دو دهه گذشته بویژه در امریکای لاتین صورت گرفته چه درس هایی ما باید بگیریم و باید ببینیم که چگونه این جنبش های مردمی باید پیش بره و چگونه شیوه سازماندهی به جای اینکه از بالا به پایین باشه باید از پایین به بالا باشه. حالا اینا بحثایی که باز در دنباله اینها صحبت خواهم کرد و اینا رو تا جایی که امکان داره باز خواهم کرد و امیدوارم حالا که 2 ساعت وقت داره این برنامه من بتونم عزیزانی رو برای اولین بار در حقیقت فرصت پیدا میکنیم که مهمان داشته باشیم در این برنامه و اون عزیزان هم بیان نظرات خودشون ابراز بکنن، برای اینکه تا حالا وقت ما خیلی کم بوده. ولی به هر حال من این نمونه ها رو لااقل این 3 نمونه رو بردم برای اینکه به عزیزان نشون داده باشم که هر چه هم صدای ما رو قطع بکنن، هر چه هم برنامه های ما رو قطع بکنن، باید تلویزیون ها و رادیو ها رو به طور کامل در این حساب خودشون بگیرن. همینطور که در حقیقت رادیو تلویزیون های امریکا رو نگاه کنید، تلویزیون های امریکا در دست 5 انحصار بین المللی عظیمه. قبلا من راجبشون صحبت کرد. رادیوهای امریکا در دست 2 در حقیقت شرکت عظیم دست راستیه، کلیر چنل و عرصوات که سینکلیر چنل. به بقیهش هم مال تلویزیون های یا مال نیویورکنز یا مال سی بی اس یا مال ام بی سی یا مال ای بی سی و در حقیقت در انحصار این انحصارات عظیمه. شما در امریکا واقعا صدای مخالفی به یک رادیو هست به اسم پاسیفیکا که تا حالا چندین بار بم توش گذاشتن، 1000 بار کوشش کردن که از طریق حزب دموکرات توش نفوذ بکنن و از درون منفجرش بکنن، که سال 2000 من خودم در شعبه نیویورکش که رادیو دبلیو بی آی باشه شاهد بودم و خودم درگیر این قضیه بودم که چطور میخواستن این رادیو مستقل رو از بینش ببرن و هنوز هم دارن کوشش میکنن. فقط یک دونه رادیو که 5 شعبه داره در امریکا، حالا چند میلیون یا چند صد هزار شنونده و یا بیننده داره که عزیزانی که برنامه دموکراسی ناو رو مال ایمی گودمن رو گوش میکنن میتونن به اصطلاح در از طریق این رادیو به اصطلاح چیز بکنن و در اونجا راه داره به اصطلاح اینی گفتن. بنابراین نتیجه دستگاه های ارتباط جمعی امریکا در انحصار این 5 انحصار عظیمه که در حقیقت همشون همکاری مستقیم و تنگاتنگ با دولت دار. مگه فاشیسم چیه؟ فاشیسم عبارت از اینه که در حقیقت انحصارات بزرگ پیوند تنگاتنگ و ارگانیکی با دولت پیدا میکنن. در زمان هیتلر همینجوری شد، 11 انحصار عظیم به همراه هیتلر فاشیسم رو پیاده کردن. به تدریج در امریکا در حقیقت به سرعت داره به سوی یک چنین وضعیتی میره. با تمام این تفاصیل، نه آلمان هیتلری، نه رژیم استالینی در شوروی، نه رژیم خمینی تونستن جان سالم به در ببرن با وجود آنکه دستگاه های ارتباط جمعی رو در خدمت خودشون و در انحصار خودشون گرفتن، و نه رادیو تلویزیون های ایرانی لس آنجلس و سایرین موفق میشن و نه این دولت امریکا و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا میتونن حقیقت رو از چشم مردم امریکا و جهان پنهان بکنن. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که اگر حتی فرض رو بر این بذاریم که فرضاً برنامه ما رو قطع کردن و به هر حال ما دنبال آلترناتیو های دیگه میگردیم و به نوعی به هر حال صدای ما به عزیزان میرسه و خوشحالم که بالاخره به اصطلاح آلترناتیوی پیدا کردیم. امروز این بک‌گراند که عزیزان می‌بینن از جنگل‌های شمال، اون بک‌گراند قبلی رو من نتونستیم پیداش بکنیم، ولی به هر حال بک‌گراند مناسب رو کم کم پیدا می‌کنیم. ولی قبل از اینکه من ادامه بدم راجع به اخبار، اینها مقدمه بود، بعداً می‌خوام وارد اخبار بشم و بعدش یک دیویدی نشون خواهم داد در بین بخش اول و دوم برنامه که قبلا این دیویدی را عزیزان ممکنه دیده باشن ولی لازمه دوباره ببینن، ولی دوباره توضیح بدم که در حقیقت آدرس ها هم آدرس من همونه که بوده، عزیزانی که میخوان ارتباط بگیرن کمک مالی بکنن همون پی او باکس 4292 گلندل کالیفرنیا 91222 خط فاصل 0292. بعدش هم عزیزان سایت، دو تا سایت اینجا میبینن، یکی mmohit.com که در حقیقت تا به اکنون در حدود 100 تا از برنامه های قبلی من که در کانال یک اجرا کردم در این سایت هست و قابل پیاده شدن، یعنی دانلود شدنه. عزیزم اگه مایل باشن اینها رو پیاده بکنن. و کمال تأسف هنوز برنامه های ماه ژانویه و فوریه اونجا هنوز به این سایت وارد نشده، ولی وارد خواهد شد چون متاسفانه کنترلش دست خود من نیست و از این جهت اینجوری به تعویق افتاده، ولی کوشش خواهم کرد که مال ژانویه و فوریه هم وارد بشه. و بعدش هم هر شبت که سایت دیگه هست mohit.gulshan.com. در این سایت اینترنتی یه مقدار تغییراتی اخیراً داده شده، به این معنا که در اونجا هم این 100 تا برنامه، فعلا 96 تا از اون برنامه های قبلی در اونجا هم عزیزان میتونن ببینن، ولی فعلا 3 یا 4 تاش اکتیو شده و میشه گوش کرد. بعد در این حال در اونجا هم چند تا از کتاب های من که اگر فرصت شد من کتاب هم رو هم معرفی خواهم کرد، و هم در حدود 40 یا 50 تا مقاله در اونجا هست که عزیزان میتونن بهشون مراجعه بکنن. و در این حال به صورت ایمیل من هم اونجا هستش mohit@spcglobal.net که از این طریق عزیزان میتونن با من تماس بگیرن. بنابراین بعد از این روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح به وقت کالیفرنیا بعد از این خدمت عزیزان خواهم بود و امیدوارم که عزیزان بتونن برای من دیویدی های جالبی رو که فکر میکنن 3 یا 4 دقیقه باشه بفرستن که وسط برنامه بین دو قسمت اخبار و رفتن به ریشه ها من میتونم اینها رو بتونم اینها رو نشون بدم. و البته ارتباطاتشون که عزیزان از طریق ایمیل و نامه و غیره و غیره. حالا راجع به وضعیت مالی بعداً با عزیزان صحبت میکنم و گزارش مالی هفته آینده خواهم داد. برای اینکه در همین فاصله حتی بعد از اینکه برنامه من قطع شد کمک های مالی ادامه پیدا کرده و بنابراین ما الان این مقدار ذخیره داریم، ولی چون هزینه برنامه بالا رفته بنابراین عزیزان باید کمک مالیشون رو ادامه بدن. با این مقدمات وارد اخبار میشم. در عرض این چند هفته که گذشته عزیزان ببینن چه اتفاقاتی افتاده در سطح جهانی که من امروز صبح فقط فهرست اینا رو نوشتم و یکی یکی اینا رو برای عزیزان میخونم در این نیم ساعتی که در حقیقت قبل از رفتن به بخش دوم برنامه برای عزیزان فهرستار عرض میکنم. یکی مسئله تبت و چین. عزیزانی که نیویورک‌تایمز رو میخونن یا امیدوارم دسترسی داشته باشن، بارها و بارها من راجع به این روزنامه صحبت کردم. این روزنامه را الان از سال 1963 یعنی 45 سال من دنبال می کنم. روزنامه عجیبیه. به عزیزان گفتم که در حدود 110 ساله که یک خانواده صهیونیست به نام خانواده سالزبرگر این روزنامه رو دارن، صاحبشن، ناشرشن و تسلط کامل دارن. چند بار از بیرون بهش حمله شده برای اینکه تیک اوورش بکنن، ولی سهام این شرکت رو من نمی‌دونستم طوری ترتیب دادن که در حقیقت تا الی غیر نهایه تسلط خانواده سالزبرگر، یعنی که عزیزان می‌دونن در شرکت‌های سهامی ما یه جور سهام نداریم، سهام‌های نوع A و B داریم، یعنی سهام‌های بدون حق رأی و با حق رأی داریم. سهام این شرکت رو طوری تنظیم کردن که هیچ کس نمیتونه چند بندازه بر این روزانه و زیر تسلط خانواده سالزبرگر میمونه که الان نسل چهارم یا پنجمشون در حقیقت در رأس این روزانه قرار دارن. اگر این روزنامه رو دنبال بکنید که اسم معتبرترین و لیبرالترین روزنامه امریکاست، در حقیقت یک روزنامه دست‌راستیه، صهیونیستیه، ولی یک خصوصیت داره و اون اینه که و به همین دلیله که فرضاً من اولین بار علت این که شروع به خوندنش کردم اواسط 1963 هنوز کندی هنوز به قتل نرسیده بود، جان اف کندی. باز کردم روزنامه رو و من دیدم که تمام نامه‌هایی که بین دولت چین و روسیه رفت و بدل میشه، متن کامل این نامه‌ها توی این روزنامه اومده و من نشستم به خوندنش. و اون موقع یه دیکشنری حیم با خودم از ایران آورده بودم، در عرض 3-4 ماه بعد ورق ورق شد. انقدر من مجبور بودم اون زمان لغت در بیارم، در حقیقت انگلیسی رو از نیویورک تایمز در درجه اول اون مراحل اولیه‌اش رو من چیز کردم، یاد گرفتم. و از اون موقع متوجه شدم که این روزنامه روزنامه مهمیه. بنابراین بسیاری از برای اینکه ارتباطات نزدیکی با هیئت حاکمه امریکا داره و نقش اساسی در حقیقت حمله اون زمانش و بعدش جیمز رستون که از سردبیرهای بسیار پر اهمیت نیویورک تایمز بود، بعد اینکه خداحافظی کرد چند سال پیش، گفت من افتخار میکنم که در فروپاشی شوروی و از بین بردن شوروی چه نقش درجه اولی در روزنامه ده به عنوان شخص خودم جیمز رستون. عزیزانی که سر کار با این روزنامه دارن میشناسن جیمز رستون رو، داشتیم و داریم. و به همین دلیل دیدم که اون نامه ها رو در حقیقت برای دامن زدن به اختلاف بین چین و شوروی اون زمان، این نامه ها رو متن کاملش در حقیقت انتشار داد. ولی میخوام برگردم به امروز روز. قبل از اینکه در سال 2002، حالا مثال های زیادی برای عزیزان میتونم بزنم که فرضاً همین روزنامه دکتر منصور فرهنگ به علاوه آقای هرمن فکر میکنن مطالعه عظیم کرده راجع به نیویورک تایمز، یعنی در حقیقت کاری که کرده دکتر منصور فرهنگ و دوست دیگرش، در حقیقت همکار دیگرش، روزنامه های نیویورک تایمز به مدت 10 سال راسته مطالعه کرده که راجع به ایران نیویورک تایمز چی نوشته در زمان مصدق بدیشه و نقش نیویورک تایمز در سیاه نشان دادن در حقیقت و تحریف اخبار راجع به دکتر مصدق چی بوده و چه نقشی در کودتای 28 مرداد داشته نیویورک تایمز. و بعدش عزیزان میدونن که در سال 2000 مقاله بسیار مفصلی راجع به 28 مرداد در نیویورک تایمز چاپ شد که در اونجا برای اولین بار من خوندم و خود روزنامه اذعان کرد که خبرنگار نیویورک تایمز در تهران در 28 مرداد چه نقشی در راهنمایی شعب دیموکا و اون اراذل اوباش داشته برای راهنمایی که فرضاً دفاتر حزب توده کجا هستن، فرضاً حسین فاطمی کجاست و چجوری باید دستگیرش بکنید و بالاخره هم به قتل برسونن و غیره و غیره. خبرنگار نیویورک تایمز نقش داشته. سال 2000 موقعی که من این روزها رو میخوندم به عزیزان گفتن، سال 2002 عضو میخوام، به عزیزان میگفتن اینا در ونزوئلا میخوان کودتا بکنن. گفتن از کجا؟ گفتنش شما مقالاتی رو که خبرنگار نیویورک تایمز در ونزوئلا آقای سالمون رومرو میمیسه اینا رو بخونید. طولی نکشید، در آبریل 2002 کودتا کردن. یعنی یکی دیگه از خصوصیات که آدم میتونه از این روزنامه یاد بگیره، البته من نگفتم که فقط به این روزنامه خودمون به منحصر بکنیم، روزنامه امریکا رو باید خوب عزیزانی که در امریکا هستن باید در حقیقت دیکشنری رو جلومون بذارین و یه قد در بیارین، هر روز 10 تا 15 تا در روزنامه‌هاشون رو بخونین، واشنگتن پست رو باید بخونین، دیلی نیوز مال نیویورک رو، هر شبت که پست مال نیویورک سن رو، نیویورک پست رو مال آقای روپرت مرداخ رو باید بخونین، لس آنجلس تایمز رو باید بخونین، تاریخ اینا رو باید دنبال بکنین که چطور همین اواخر یک خانواده صهیونیست اومد از دست خانواده چندلر که نزدیک به 100 سال همین لس آنجلس تایمز در دستشون بود در آورد آقای زرل، یک صهیونیست از شیکاگو، و الان تمام خبرنگارای لس آنجلس تایمز رو داره جارون بیرون میندازه و تبدیل به یه روزنامه زرد شده. واقعا لس آنجلس تایمز که یه زمانی به هر حال اعتباری داشته، لس آنجلس تایمز رو باید بخونید. به هر حال الان حالا میخوام برسم که الان این نیویورک تایمز راجع به تبت و چین و اخباری که میخوام برای عزیزان مطرح بکنم چه نقشی داره بازی میکنه راجع به تبت و چین و اینکه امریکا داره چی کار میکنه. ما باید دلائی لما رو بشناسیم، تاریخ چین رو باید بشناسیم، تاریخ تبت رو باید بشناسیم و دقیقا بدونیم که از 60 سال پیش امریکا چه نقشه ای برای نپال، برای سورینام، برای تبت و غیره و غیره داشته و الان داره چی کار میکنه و چطور چین رو داره تحریک نظامی میکنه، میخواد محاصره بکنه، میخواد چین رو تجزیه بکنه، میخواد بر تبت تسلط پیدا بکنه و میخواد در حقیقت چین رو چطور میخواد یک مسابقه تسلیحاتی دوباره یه جنگ سرد حالا با چین شروع کنه. نیویورک تایمز رو در صفحاتش این چیزا رو ما میتونیم یاد بگیریم ازش که امریکا جهان رو به چه سوی داره میکشونه. این یه خبر که الان من فرصت ندارم که چطور تبت چه تاریخی داره و از زمان چنگیزخان مغول چطور تبت جزء لایتجزایی از چین بوده، برای اینکه 700 سال پیش در حقیقت چین به عنوان یک کشور واحد در حقیقت ابراز وجود کرده در قرن 13 میلادی در دست چنگیزخان مغول و تبت بخش جدایی ناپذیری از چین بوده. چطوره که در سال 1946 خود امریکا در زمان تنظیم انقلاب در اونجا پیروز نشده بود، تبت رو بخش جدایی ناپذیری از چین به رسمیت میشناسه و چطوره که از سال 1949 به بعد که انقلاب در اونجا پیروز میشه شروع میکنه به خرابکاری و دلائی لما رو علم میکنه. دلائی لما چیه؟ عزیزان تاریخ این آدم رو باید بخونم. من اخیراً یه مقدار راجع بهش مطالعه کردم که چطور از زمان بچگی اونهایی که تیوتر یعنی معلماش، مرشداش کی بودن و الان سالهای ساله که مشاور نزدیکش یه نازیه که بعداً عضو CIA بوده و در حقیقت در دست همین دلائی لاماست و دلائی لاما چه حقوقی از دستگاه‌های امنیتی امریکا میگیره، حقوق‌های عظیم و چه نیروهای پشت سرشن. حتی همین آقایی که حالا اسمش رو بعداً من میتونم در بیارم، حتی ایمی گودمن اوورد باهاش مصاحبه کرد در برنامه دموکراسی نه، حالا اسمش یادم رفته، ولی این بعداً مقالاتی بیرون اومد که این یه عضو حزب نازی در زمان هیتلر بوده و الان مشاور نزدیک دلائی لاما و چطور اینها دارن حتی دستگاه های ارتباط جمعی در حقیقت لیبرال و حتی خود چیز حتی خود اینی گودمن ببینید چه یخهی پاره میکنه برای دلائی لاما. آیا میدونه دلائی لاما چیه؟ آیا میدونه چه نقشی داره برای در حقیقت تجزیه چین و به خاک و خون کشیدن و بردن جهان در حقیقت به طرف یک زمستان اتمی؟ در این حال که باید بدونیم که تبت تا قبل از انقلاب 1949 در حقیقت کشوری بوده، کشوری که چه عرض کنم سرزمینی بوده که اولا بردهداری بوده خود همین دلایلما عزیزان فکر نکنن که اسم این آدمه. دلایلما در حقیقت به زبان همین تبتی یعنی آیت الله، در حقیقت یک مقام، در حقیقت اسم نیست، اسم فرد نیست، بلکه یک مقام مذهبیه. بردهداری در حقیقت در یک ساختمانی همین دلایلما زندگی میکرده که من دیروز میخونم 1000 اتاق داشت در 4 طبقه و صدها برده داشته و داشته در اون زمان. اینا نمیتونن تحمل بکنن که الان راه آهن سرتاسری چین به اونجا کشیده شده، در حقیقت از دوران بدویت به دوران مدرن در حقیقت داره وارد میشه تبت و لحاسا در حقیقت مدرنتر از بسیاری از شهرهای هند شده. اینا نمیتونن تحمل کنن و میخوان تجزیهش بکنن و میخوان در حقیقت چین رو به یک جنگ سرد مجدد، به یک برخورد نظامی، به یک مسابقه تسلیحاتی بکشونن. این یکی از اخباری که نیویورک تایمز در اختیار ما در عرض همین چند هفته در هنوز هم در صدد اینن که المپیک در حقیقت 2008 رو در اونجا به هم بزنن و از این فرصت استفاده کنن برای در حقیقت تحریک چین. هر چی که چین میخواد کوتاه بیاد، امریکا کوتاه نمیاد. دوم، با فدراسیون روسیه چی کار دارن میکنن؟ و آخرین نشستشون که در بوداپست بوده، ازشون عذر میخوام، در اصلاحات که در کشور رومانی بوده، اصلاحات که بخارست، چی کار میخواد بکنه؟ امریکا و شخص جورج دبلیو بوش و دیک چینی میخواد حتی اوکراین و گرجستان رو، حالا بگذاریم از یوگسلاوی که به 6-7-10 تک تقسیمش کردن و همه شو میخوان بیارن توی ناتو و تمام کشورهای اروپای شرقی رو عضو ناتو کردن، بلکه تا دروازه مسکو دارن میرن، یعنی اوکراین و گرجستان رو میخوان عضو ناتو بکنن و پایگاه های نظامی در اونجا تشکیل بدن و موشک های بالستیکشون رو در اونجا مستقر بکنن و در حقیقت دارن پوتین به فدراسیون روسیه رو تحریک مستقیم دارن میکنن و دوباره میخوان به یک مسابقه تسلیحاتی مثل جنگ سرد بکشوننش. و همینطور که عرض کردم، اون دو کشور عظیم رو که هر کدوم برای خودشون در حقیقت یک قدرت بزرگ، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر نظامی و هم از نظر فرهنگی هستن، میخوان امریکا در صدد تحریک ایناست و در صدد تجزیه هرچه بیشتر ایناست و در حقیقت دنیا رو میخواد به خاک و خون بکشه. در پاکستان چی کار داره میکنه؟ من در برنامه های قبلی راجع به پاکستان با عزیزان صحبت کردم. تاریخ دردناک پاکستان از زمان تشکیلش، از زمان تشکیلش و جدا کردن این کشور از هندوستان و تکه پاره کردن شبه جزیره هندوستان یا شبه قاره هندوستان به دست انگلیسی ها در درجه اول، و از زمانی که پاکستان تشکیل شده چه بر سر این ملت رفته و چی کارش کرده. ولی تاریخ متأخرش برای عزیزان از 1999 که در حقیقت جنرال مشرف به قدرت رسیده عزیزان دنبال بکنن، و بعدش حمایتی که این دولت ها از زمان ضیاءالحق، از اسامه بن لادن، از طالبان و نابود کردن خاک افغانستان و به خاک و خون کشیدن این کشور با فرهنگ، کشوری که تا 15 سال پیش کابل داشتی که از مراکز فرهنگی منطقه می شد، چه پیشرفت هایی کرده بود، ببینید چی کار کردن به این کشور و الان چطور زیر اشغال اجنبی و روز و شب مشغول کشتار مردم این کشور هست و چه بر سر کابل، چه بر سر آثار فرهنگی این کشور، چه بر سر نیروهای ترقی‌خواه و سیاسیش بردن و چطور مثل به قدرت رسیدن خمینی در ایران چطور تمام نیروهای سیاسیش رو تارمار کردن و چه کسانی به اینها کمک کردن و به قدرت رسوندن. و دولت های ارتجاعی پاکستان چه نقشی در این خیانت ها و این نابودگری ها داشتن. عزیزان دقت بکنن و الان ببینید که بالاخره بعد از کشته شدن بی‌نظیر بوتو، بعد از انتخاباتی که میخواستن درش دست ببرن به تا حدی قلابی، و بعد از این که بالاخره مردم رأی دادن به دو نفر آدم مرتجع، یعنی طرفداران عرشبت بوتو و طرفداران عرشبت نواز شریف، با همه اینها و با آنکه در همین انتخابات مردم پاکستان دست رد به سینه جنرال مشرف شدن، امریکا مگه ولش میکنه؟ آقای نگروپونته میره اونجا و قبل از اینکه مجلس تشکیل بشه و کابینه جدید تشکیل بشه میره اونجا و فشار میاره که جنرال مشرف رو نباید بذارن کنار چون دوست امریکاست. اینم پاکستان که در حقیقت پاکستان رو باز میخوان تجزیه بکنن، پاکستان رو میخوان به خاک و خون بکشن و با این کاری که میکنن فقط ارتجاعیون طرفدار اسامه بن لادن رو دارن تقویت میکنن با این کاری که میکنن، در حالی که یک جنبش لائیک یعنی غیر مذهبی و حقوق مدنی از طرف قضات پاکستان و وکلای مدافع پاکستان در جریانه. ولی امریکا مده حاضره که به زور در حقیقت افتخار چاودری رو که جنرال مشرف زندانیش کرده بود در منزل خودش و سایر در حقیقت احسن و سایر به خانم جهانگیر رو که اینا در حقیقت فعلا طرف خواهترین نمایندگان مردم پاکستان هستن، هر سه اینها در حقیقت زندانی بودن و امریکا حاضر به آزادیشون نبود تا بالاخره مردم اینا رو آزاد کرد. یعنی امریکا پاکستان رو نمیذاره به آرامش برسه حتی بعد از این انتخاباتش. در خاک فلسطین چی میگذره؟ آیا واقعا اینها با وجودی که آخرین اعلامیه حماس اعلام کرده بعد از گرد همایی در حقیقت کشورهای عرب در سوریه که امریکا هر کاری کرد نتونست جلوی این گرد همایی رو بگیره، حماس اعلام کرده که موجودیت اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، آیا امریکا و اسرائیل دست از ساختن مسکونی های جدید و اشغال روزانه و پیشرونده خاک فلسطین از این دست بر میدارن؟ از کشتار مردم فلسطین و قوم کشی چه در نوار غزه و چه در کرانه غربی دست بر میدارن؟ و این به کجا میکشه؟ در حقیقت گره اصلی نه تنها خاورمیانه بلکه تمام جهان الان مسئله فلسطین، و اینها نه تنها نمیذارن این حل بشه، لااقل خواسته کشورهای عربی مرتجع که دور هم جمع شد، عربستان، مصر، اردن، به حرف اینها گوش بکنن. یعنی امریکا به حرف نزدیکترین دوست مرتجعش یعنی خانواده سعودی گوش بکنه. نمیذارن در اونجا آرامش به وجود بیاد و میخوان اونجا رو متشنج نگه دارن. به کشتارشون و قوم کشیشون در خاک فلسطین دارن ادامه میدن و در نتیجه اونجا هم یکی از مراکز در حقیقت انفجار در سطح جهانی و نه تنها در خاورمیانه. در عراق چی میگذره؟ عزیزان شاهد بودن و من نمیخوام و امیدوارم که اگر عزیزان اطمینان دارم که به برنامه پنجشنبه آقای حسیبی خیلی از بینندگان این برنامه به هر حال گوش کردن و دوست ارجمند آقای مزارعی توضیح دادن که همین حمله اخیرشون به بصره داستانش چی بوده و این مرتجعین چه نوری مالکی و چه عبدالعزیز حکیم با چه شکست جانانه ای روبرو شدن برای اینکه در حقیقت امکان نداره که بتونن مردم عراق رو چه مردم اهل تسنن، چه شیعیان عراق و چه حتی مردم کردستان رو تسلیم خودشون بکنن. ممکنه سران مرتجع مثل نوری مالکی، مثل عبدالعزیز حکیم، مثل سران کرد رو و بعضی از سران قبائل اهل تسنن رو و یا شیعیان رو بتونن تسلیم خودشون بکنن و مزدورشون بکنن با پول، با ماهی 300 دلار بخرنشون، ولی ملت عراق رو نمیتونن. و امریکا با وجود آنکه بیش از 70% از مردم خواهان بیرون کشیدن نیروهاشون و رهایی فرزندشون از این کشتار هستن، دولت امریکا حاضر نیست نیروهاش از اینجا بیرون بکشه و به این جنگ ادامه میده، به کشتار ادامه میده، با وجود آنکه با شکست های رسوایی آوری تا الان روبرو شده، ولی حاضر نیست که دست از این کشتار برداره. در عراق عزیزان، اگر من رسیدم برای اینکه راجب این که در عراق چی داره میگذره و نقش رژیم جمهوری اسلامی در اونجا چیه، من یه سلسله به اصطلاح تفاوت‌های دیده من به ویژه راجب به نقش ایران در عراق با دوست ارجمند آقای مزارعی من یه اختلافاتی دارم، برای اینکه ایشون تصورش بر اینه که واقعا اختلاف بنیانی در عراق بین ایران و عراق وجود داره، بین ایران و امریکا، در حالی که به نظر من هنوز همکاری جمهوری اسلامی، همکاری خائنانش با امریکا از طریق عبدالعزیز حکیم ادامه داره و الان ایران واقعا خواهان شکست مقتدا صدره و نه همکاری با مقتدا صدر، خواهان شکستشه و پیروزی در حقیقت عبدالعزیز حکیم و لشکر بدره، لشکر بدری که الان در حقیقت ارتش و پلیس نوری مالکی رو تشکیل میدن و در چه شکستی رو برو شدن در همین حمله ای که اخیرا کردن. برای اینکه مردم عراق اکثریت عظیم شیعیان عراق از اینا نفرت دارن و همین دلیلی که روزم نهم آوریل الان مقتدرشد در حقیقت فراخان در این یک در حقیقت تظاهرات میلیون نفری داره که الان خواهیم دید و هفته آینده امیدوارم من بتونم خبرش رو به عزیزان بدم. یعنی به هر حال در عراق هم تشنج، کشتار و قوم کشی ادامه داره. در افغانستان کشتارها روز و شب و نابودی مردم و بمباران‌های توسط این جنایتکارا ادامه داره که در اونجا فقط امریکا نیست، در عراق در حقیقت الان امریکا و ایران با همکاری همدیگه هستن. ولی در عراق ما می‌بینیم کانادا داره چه جنایتی مرتکب میشه، فرانسه چه جنایتی مرتکب میشه، انگلیس چه جنایتی مرتکب میشه، فقط امریکا نیست اونجا. البته همه اینها زیر فرماندهی امریکا و نیروهای اصلی هم امریکایی هستن و مشغول کشتار مردم در اونجا هستن. در امریکای لاتین چی میگذره؟ در عرض این چند هفته چه گذشته و عزیزان شاهد به ناظر بودن که چطور امریکا دولت کولومبیا، یعنی تنها در حقیقت تنها دولت ارتجاعی و فاشیستی رو که هنوز باقی مونده در امریکای لاتین و آقای اروبه دوست بسیار نزدیک کاخ سفید که خودش در حقیقت الان آشکار شده و تمام شواهد نشون میده که در قاچاق مواد مخدر تا خرخره درگیر بوده و در حقیقت با نیروهای پارامیلیتر و جنایتکار که تا الان ده ها هزار نفر رو به اشمیر به هزاران نفر رو به قتل رسوندن دست داشته، به تحریک اونها میدون به کشورهای همسایه حمله کرد، اکوادور و بعدشان در حقیقت ونزوئلا و کولومبیا در آستانه جنگ بودن. بنابراین در اونجا هم تحریکات ادامه داره. و اما برمیگردیم به ایران و چطور بنا اون که قرار بود نمایندگان جمهوری اسلامی و امریکا، یعنی آقای در حقیقت رایان کروکر اینا با هم دیگه مذاکره بکنن، میبینیم که چطور این مذاکرات صورت نگرفت و تحریک علیه ایران هم ادامه داره. حالا عزیزان ممکنه تعجب بکنن که خب از یک سو نمیگن که ایران و امریکا در عراق با هم دیگه دارن همکاری میکنن، از سوی دیگه امریکا وارد مذاکره با ایران نشد، امریکا وارد مذاکره با ایران نشد و در حقیقت هم تحریم های اقتصادی رو داره تشدید میکنه امریکا علیه رژیم جمهوری اسلامی در حقیقت علیه ایران و همینکه در حقیقت بداره دارن قبل جنگ میزنن. پس چطور؟ اینا رو من باز میکنم که چرا اینها هم همکاری در زیر با هم دارن و در این حال تضادهایی دارن و این تضاد و توافق چگونه ما باید بهش برخورد بکنیم و چگونه باید از نظر خودمون و نظر تئوریک اینو حلش بکنیم. ولی به هر حال با ایران هم وارد مذاکره نشد و در عوض میدونید که دیکشنری اخیراً مسافرتی که داشت هم به عمان و در کشتی تفریحی سلطان عمان به ماهیگیری پرداخت و بعدش هم رفت به عربستان و اسرائیل و این کشورها رو حرف زده میشه که شاید به اصطلاح داره تحریک میکنه برای اینکه حمله نظامی به ایران بکنه و ما میدونیم که نیروهاشو داره در خلیج فارس در حقیقت تقویت میکنه و یک حالا علاوه بر صدها کشتی بزرگ و متوسط و کوچک که در اونجا داره یک در حقیقت زیر دریایی اتمی رو هم داره در حقیقت به خلیج فارس میفرسته و در نتیجه داره به تدریج تحریکاتی به وجود میاره که شاید جمهوری اسلامی دست به عملی بزنه و در حقیقت بهانه به دستش بده برای اینکه حمله نظامی به ایران بکنه. عزیزان دقت بکنن که امریکا چطور بشریت رو داره به لبه یک پرگاه داره میچشونه با این چیزهایی که من به طور مختصر برای عزیزان شرح دادم. عزیزان میدونن که ترکیه رو آزاد بشه الان بیاد به شمال عرب رو مرتب بمبارون بکنه برای اینکه شاید بتونه از این آوانسی که به ترکیه داره بتونه علیه ایران دستیجش بکنه و برنامه های آیندهش رو در حقیقت برای اینکه باید پایگاه نظامی عظیمی که در جنوب شرقی ترکیه داره امریکا یک ارشبت که حالا اسمش یادم رفت در اونجا باید استفاده بکنه اگر بخواد به کشورهای دیگه از جمله ایران حمله بکنه. بنابراین یه مقدار آوانس های زیادی امریکا به ترکیه داده. در لبنان عزیزان ببینن چی میگذره. ناوگان ششم رو به کناره لبنان به نزدیک اورسا ساحل لبنان آوردن، در اونجا وضعیت سیاسی رو به یک بن‌بست رسوندن. امریکا و اسرائیل نمیذارن رئیس جمهور اونجا از طرف مردم تعیین بشه، نمیذارن یک انتخابات در حقیقت دموکراتیک صورت بگیره و نمیذارن خود مردم لبنان یعنی در حقیقت اینهایی که علیه تجاوز اسرائیل جنگیدن و پیروز شدن اینها خودشون تصمیم بگیرن و در حقیقت وضعیت سیاسیشون رو خودشون بدسته. اینجا هم تبدیل به یک نقطه بحرانی. و بالاخره عزیزان در افریقا میدونن که همینطور که یک سنت کام یعنی سنترال کمند یعنی یک فرمانده نظامی برای خاورمیانه و بخشی از افریقا تا پاکستان هند دارن که الان ما میدونیم دریادار فلان در رأسش بود و اخیراً کنارش گذاشتن، اخیراً در افریقا هم یک مرکز فرماندهی دیگری درست کردن برای تسلط نظامی سیاسی و اقتصادی در افریقا. همه اینها رو که بغل هم بذاریم به چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که امریکا در حقیقت در سراسر جهان داره تحریک نظامی میکنه برای تسلط با در حقیقت 700 پایگاه نظامی در 133 کشور. و داره هم فدراسیون روسیه و هم چین رو این دو کشور بزرگ رو که مسلح به سلاح اتمی هستن برای تحقیقشون میکنه، برای زیر فشار میزن. چرا؟ در بخش دوم صحبت هم در حقیقت راجع به چرای این میخوام صحبت بکنم که در حقیقت در درون خود امریکا چی داره میگذره و اقتصاد امریکا به چه سویی داره میره و بخش دوم صحبتم راجع به اقتصاد امریکا و اوضاع درونی خود امریکا خواهد بود که در حقیقت امریکا بی‌دلیل نیست چه جمهوری خواه باشن چه دموکرات ها به دلیل بحران اقتصادی که دارن و این کشور به طرف یک بحران منالوکود اقتصادی در میره هنگارانی که براش مونده در حقیقت بودجه نظامیش رو بالا بردن دامن زدن به جنگ و کشتار در سراسر جهان و در نتیجه دنیا رو به خاک و خون کشیدن. بنابراین بیروز عزیز اگر میخواید اون دیویدی رو نشون بدید عرض شود که من میخواستم این بود مقدمه بود برای ورود به اقتصاد امریکا که برای عزیزان در بخش دوم صحبتم خواهم آورد. دیویدی رو که نشون خواهم داد در عرض 4-5 دقیقه قبلا عزیزان دیدن این شاک داکترین که میدونید کتابی زیر همین عنوان که نعام کلاین نوشته که من قرار بود راجبش صحبت بکنم و در یکی از پنج شنبه ها که برنامه آقای حسیدی رو من اجرا کردم که مقدار اون رو باز کردم و البته بعدش که برنامه خود من قطع شد نرسیدم. امیدوارم که برسم هم راجب کتاب Treacherous Alliance و هم کتاب Shock Doctrine راجب هر دو صحبت بکنم و بعد کتاب های متعددی که در عرض این چند هفته بیرون اومده امیدوارم من فرصت بکنم که این کتاب ها رو به عزیزان معرفی بکنم و بعدش البته رفتن به ریشه ها کتاب های دیگه ای رو که لازم ما مطالعه بکنیم برای رفتن به ریشه ها. بلید عزیز میشه اون چیز رو نشون بدید یعنی داری کش یا نه؟
Then development in medicine and psychiatry. Scientists have developed a new technology to cure mentally ill adults. With the use of electroshocks, the minds of sick patients are being wiped clean, giving them a fresh start. On this blank slate, physicians then imprint a new, healthy personality.
Remaking people. Shocking them into obedience. This is a story about that powerful idea. In the 1950s, it caught the attention of the CIA. The agency funded a series of experiments. Out of them was produced a secret handbook on how to break down prisoners. The key was using shock to reduce adults to a childlike state.
It's a fundamental hypothesis of this handbook that these techniques are in essence methods of inducing repression of the personality. There is an interval, which may be extremely brief, of suspended animation, a kind of psychological shock or paralysis. Experienced interrogators recognize this effect when it appears, and know that at this moment the source is far more open to suggestion, far likelier to comply than he was just before he experienced the shock.
But these techniques don't only work on individuals. They can work on whole societies. A collective trauma, a war, a coup, a natural disaster, a terrorist attack puts us all into a state of shock. And in the aftermath, like the prisoner in the interrogation chamber, we too become childlike. We're inclined to follow leaders who claim to protect us. One person who understood this phenomenon early on was the most famous economist of our era, Milton Friedman. Friedman believed in a radical vision of society in which profit and the market drive every aspect of life, from schools to healthcare, even the army. He called for abolishing all trade protections, deregulating all prices, and eviscerating government services. These ideas have always been tremendously unpopular, and understandably so. They cause waves of unemployment, then prices soaring, and make life more precarious for millions. Unable to advance their agenda democratically, Friedman and his disciples were drawn to the power of shock.
The subject should quickly awaken and immediately blindfolded and handcuffed. When arrested at the time, most subjects experience intense feelings of shock, insecurity, and psychological stress. The idea is to prevent the subject from relaxing and recovering from shock.
Friedman understood that just as prisoners are softened up for interrogation by the shock of their capture, massive disaster could serve to soften us up for his radical free market crusade. He advised politicians that immediately after a crisis, they should push through all the painful policies at once before people could regain their footing. He called this method economic shock treatment. I call it the shock doctrine. Take a second look at the iconic Manticore era, and behind many, you will find its logic works. This is the secret history of the free market. It wasn't born in freedom and democracy. It was born in shock.
Isolation, both physical and psychological, must be maintained from the moment of apprehension. The capacity for resistance is diminished by disorientation. Prisoners should maintain silence at all times. They should never be allowed to speak to each other.
There's one other thing I've learned from my studies of states of shock. Shock wears off. It is by definition a temporary state. And the best way to stay oriented, to resist shock, is to know what is happening to you and why.
And that's right, I am. As company GI paper, it's Jorge, Arze, Jorge, Maurer, and the other one, and Chita prisoners for Chita Fona, that are Sreva, for better in climate, for better in quality, that's all.
توجه جیای پیپر یکانه کمپنی موفق افغان هموطن شما همراه کاغذ درس و پشناب مورد ضرورت دفاتر و خانواده ها را با معیارهای بین‌المللی تجزیه می کند. شعار شرکت جیای پیپر کیفیت عالی قیمت ارزان و سرعت ارسادن آن به تمام ایالات امریکا و کشور کانادا می باشد. جهت اصل معلومات بیشتر لطفا با تلفن های زنگ 8-4-4-2-8-4-3-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-1-8-4-
I'm مجلس ایده همشهریان محترم فریمونت اورینت لورال کالین فروشی فریمونت با مدیریت بسیر زاداجان انواع کالینهای افغانی ایرانی هندی با دیزاینها و سازهای مختلف وارد نموده است از همشهریان محترم خواهشمند است تا از کالین فروشی فریمونت دیدن نموده و کالین مورد نظر خویش را انتخاب نمایند طور نمونه کالین 6 متره اقشهای $299 سرانداز 3 متره $99 بلوچی 1 متره هیراتی $55 بلوچی 2 متره هیراتی $99 از آن تخته کالین با لیلان گذاشته شده است مقدرس 37468 فریمونت بلوار در شهر فریمونت نمبر تلفون 510-745-7691
نوری انشورنس ایجنسی معنی ایمان مهم و ایدوار در امور بیمه های مختلف از کمپانی های مشهور با سابقه بیشتر از 15 سال مثل همیش در خدمت شما شما میدانید از نوری انشورنس ایجنسی بیمه های صحت خانه دوتر زندگی بزنس مسافرت و غیره بیمه های مقیمت مناسب و مطمئن و دست بیارید آدرس 3716 فریمونت بلوارد سویت بی فریمونت کالیفرنیا 9496 شماره تماس 9 نوری انشورنس ایجنسی از شما و در خدمت شما.
با سلام مجدد عزیزان، من یک توضیح کوچیک راجع به همین DVD که نشون داده شد میخواستم به عزیزان بدم. کتاب شخصیتتون راجع به اینه که چطور در دانشگاه مکگیل، یکی از دانشگاه های معروف در شهر مونترال کانادا، تحقیق روی بیماران روانی شروع شد و فکر کردن که چطور مغزشون رو میتونن از تمام حافظه شون پاک بکنن. عزیزان دیدن که شوک الکتریکی. و بعد CIA چطور از این قضیه استفاده کرد برای شکنجه های بعدیش که فکر میکرد واقعا میتونه از طریق شوک الکتریکی و از طریق تزریق داروهای مختلف ذهن افراد رو، اونهایی که دستگیر میکنه، پاک بکنه، حافظه شون رو، قشر مغزشون رو تو به کنترل خودش در بیاره و اون چیزی که باید ازشون بگیره بگیره و تسلیمشون بکنه. و بعد مانی فاین این شاک داکترین، یعنی بسیار نظریه شوک رو میاره و میلتون فریدمن رو عزیزان دیدن نشون داد که چطور از سال 1950 در دانشگاه شیکاگو، مکتب شیکاگو رو به وجود آورد و بعد این دکترین شوک رو، یعنی در اثر کودتاها، کشتارها، حتی طوفانها، و بعدش هم چین رو نشون داد در میدان تیانمن. از این به بعد میدونید برنامه همین میلتون فریدمن در چین هم پیاده کردن و نشون میده که چطور به اصطلاح از به هم خوردگی و زجر و شکنجه و ناراحتی مردم استفاده میکنن برای پیاده کردن سیاست های نئولیبرالشون که در 1973 بعد از کودتا در شیلی پینوشه براشون پیاده کرد و بعدشان در کشورهای دیگه. کتاب فوق العاده پر اهمیتیه و اوضاع اقتصادی نئولیبرال ها رو بعد از 1973 که در سراسر جهان و بویژه بعد از دوره کارآمدان ریگان پیاده کردن نشون میده. ولی نتایجش چی بوده؟ من امروز میخوام راجع به آخرین خبرها و آمارهایی که از اقتصاد امریکا هست، در حقیقت این چیزایی رو که عرض کردم در بخش اخبار، که امریکا داره با تحریکات نظامی، سیاسی و امنیتی که در سراسر جهان میکنه دنیا رو میخواد به خاک و خون بکشه و به طرف یک جنسان اتمی دیگه ببره، دیگه که عرض کردن یعنی به طرف یک جنسان اتمی ببره. و همینطور که میدونیم در حقیقت طبیعت رو به طور سیستماتیک دارن از بین میبرن. امیدوارم من برسم در آخرین شماره مجله مانتی ریویو راجع به جان بلامی فاستر که در حقیقت خودش کتاب نوشته راجع به محیط زیست و فضا و گرم شدن فضای اطراف کره زمین من بتونم صحبت بکنم که اینا چی کار دارن میکنن و چطور فضا و محیط زیست رو دارن نابود میکنن و جامعه بشری رو به طرف بربریت دارن میبرن. دلیلی دار، به ریشه هاش ما باید بریم، باید تصویر بزرگ رو ببینیم، فقط ایران رو نبینیم، باید جهان رو ببینیم، باید سیستم جهانی رو ببینیم. یکی از چیزهایی که من در برنامه های گذشته دائم مطرح کردم اینه که اگه ما فقط به ایران توجه بکنیم، مثل اینه که از ته چاه به آسمون نگاه کنیم، بعد از چاه بیاییم بیرون، باید نگاه کنیم به تمام این کره زمین، به کائنات در حقیقت، هم تاریخ کائنات رو باید مطالعه بکنیم تا به امروز برسیم و هم اوضاع جهان رو در مجموع ببینیم که ایران چه مکانی داره و ما چه مکانی داریم در این کائنات، در این اوضاع کنونی. در نتیجه اینا رو باید بررسی بکنیم. در این بخش دوم من ابتدا یک سلسله چیزهایی رو که از باز هم روزنامه محترم و معتبر نیویورک‌تایمز دیروز از این ستون طرف راستش که مهمترین ستونه، در این حال این چیزها رو ما تو نیویورک‌تایمز داریم، برای عزیزان میگم که آخرین اخبار چی هست ببینید از نظر اقتصادی. و بعد اگر وقت بود مقاله‌ای رو که در دو سه هفته گذشته من نوشتم و امیدوارم که هم در مجله که آرش که بیرون میاد چاپ بشه و هم شاید در مجله چشمانداز ایران در ایران، اون مقاله رو من باز میکنم که اقتصاد امریکا به کدام سو میرود زیر این عنوان. این در چند هفته گذشته بر پایه داده های اخیری که در روزنامه ها و مجلات خودشون ایران اومده من این مقاله رو نوشتم. در آخرین آمارگیری که نیویورک‌تایمز و سی بی اس تلویزیون معروف که یکی از این امپراتوری هاست انجام شده و در روزنامه دیروز نیویورک‌تایمز منعکس شده، 81% از مردم امریکا میگویند که سمت و سوی حرکت عمومی کشور به راه غلط داره میره. It's in the wrong track. یعنی داره به راه غلط میره. آنچه که در کشور امریکا داره میگذره. طبق آخرین آمار، از زمانی که نیویورک‌تایمز و سی بی اس در اوائل سالهای 1990 آغاز به آمارگیری درباره وضع روحی مردم امریکا گرفتن، مردم امریکا هیچ گاه مانند امروز از وضع کشور اظهار نارضایتی نکردن. عزیزان دقت بکنن برای اینکه رادیو تلویزیون های لس انجلسی ببینید چه تصویر زیبایی از امریکا که کشور زیبایی هم هست، ولی این مزدورها ببینید چه تصویری از اوضاع اقتصادی امریکا میدن و بدون نیویورک‌تایمز که روزنامه دسترسیه چی داره می‌نویسه. مردم امریکا هیچگاه از وضع روحیشون راجع به اوضاع کشور و اینکه چه سمت و سوی داره کشور میره هیچگاه اینجوری نارضایتی نداشتن. در این آمار 81% از مردم امریکا بر این باورن که اوضاع سخت به راه غلط داره میره. در مقام مقایسه، حالا عزیزان این رو دقت بکنن، درصد افراد امریکایی که بر این باور بودن، یعنی اینه که وضع خرابه و به طور کلی سیاست هایه چه داخلی و چه خارجیه دولت امریکا به راه غلط داره میره، در سال 2002 فقط 35% از مردم امریکا اینجور فکر میکردن. یعنی اینقدر خوشبین بودن، یعنی در حقیقت 65% از مردم امریکا فکر میکنن که به راه درست داره امریکا میره، چه از نظر داخلی اقتصادی و چه از نظر خارجی. در سال 2002 این قبل از حمله امریکا به عراق با آنچه امریکا به افغانستان رفته بود. سال قبل ارسلت که به 69% رسید این اظهار نارضایتی به اینکه مردم امریکا عقیدشون در این که به راه غلط داره میره و انسان به حسابی 1% رسید. یعنی در عرض یک سال دقت کنن از اون در حدود 15% رفته بالا، 13% در حقیقت. عجیبه، یعنی به سرعت نارضایی مردم داره میره بالا. وضع روحی مردم امریکا از آغاز جنگ عراق، این ترجمه همین مقاله نیویورک تایمز که برای عزیزان دارم میخونم مال دیروز، وضع روحی مردم امریکا از آغاز جنگ عراق روی به تیرگی رفته بود. این مردم با بدبینی به اوضاع برخورد میکردن، اما در چند ماه اخیر که اقتصاد وارد یک دوران رکود شده، این تیرگی وضع روحی مردم سخت رو به بدی رفته. اکنون عقیده عمومی، یعنی public opinion، عقیده عمومی در این است که کشور با مشکلات عمده رو بروست. عزیزان دقت بکنن، من امریکا رو هیچگاه ندیدم مردمش اینجوری برخورد بکنن. مردمی هستن که سنتشون و تاریخشون همیشه با خوشبینی برخورد میکردن. یعنی گفتن که بچه های ما بهتر از ما زندگی خواهند کرد. اکثریت بزرگی از تمام گروه های مردم، چه گروه های سیاسی یعنی جمهوری خواه و دموکرات، در اینکه اینجا فقط دو حزب وجود داره که در حقیقت دو حزب هم نیست، یه حزب به قول گوردیدال، یه حزب با دو جناح راست. ولی به هر حال هم اونایی که وابسته به حزب جمهوری خواه و هم حزب دموکرات هستن، چه مردم چه زنان، چه اونایی که شهرنشین یعنی شهرهای بزرگ زندگی میکنن و چه اونایی که در مناطق بیرون شهر و مناطق روستایی زندگی میکنن، چه فارغ التحصیلان دانشگاهی و چه اونایی که تحصیل دانشگاهی ندارن، همه گروه های اجتماعی میگویند که امریکا به راه انحراف، یعنی افتاده به رانگ ترک، عزیزان دقت کنن، به راه نادرست داره میره. 78% میگویند که وضع کشور از 5 سال پیش به مراتب بدتر شده است. فقط 4% میگویند وضع بهتر شده است. 4%. نکته پر اهمیت این آمارگیری اخیر CBS و نیویورک تایمز اینه که پیش از این زمانی که وضع روحی مردم، این نکته دقیق و مهمی عزیزان دقت بکنن، این است که پیش از این زمانی که وضع روحی و نارضایتی مردم رو به بدی رفت، چون قبلا هم بوده ولی اینکه فرقش با قبل چیه، که زمانی وضع روحی مردم اینجوری رو به دقیقت بدبینی و ناراحتی میرفت که چند ماه یا چند سال از رکود و سکون اقتصادی گذشته بود، مثل فرزن سالهای 1974-75 که یه رکود داشتن، سال 81-82 که یه رکود دیگه داشتن، سال 91-92 که یه رکود دیگه، و هم میدونیم که رکود بسیار کوتاه مدت سال 2000-2001. در اون زمان هم یه مقدار افکار عمومی مردم امریکا رو به بدبینی رفته بود، ولی این چند ماه یا چند سال از رکود گذشته بود که اینجوری مردم به بدبینی، که در حقیقت اثرش رو روی وجودشون و روی خانوادهشون احساس میکردن. و نه از ابتدای رکود که این بار، در اینکه در حقیقت اینه که نیویورک تایمز داره میگه، یعنی در حقیقت ما در ابتدای یک رکود یا بحران اقتصادی هستیم، همین شروع نشده میگه، ولی مردم از الان اینجوری روحیه بدبینی پیدا کردن. حالا چرا؟ امروزه اما بسیاری از اونهایی که در حال حاضر هنوز وضعشون خوبه، یعنی رفته با افرادی که هنوز وضع مالیشون خیلی خوبه، هم شغل دارن، هم درآمدشون خوبه، هم خونهشون از دست ندادن، ولی احساس خطر میکنن، وضعشون از نظر مالی خوبه است، سخت نسبت به آینده کشور اظهار نگرانی میکنه. اونای کسایی هم که ملک و املاک و ثروت هاشون رو میدونن که در معرض خطر داره قرار میگیره. تنها 21% از مردم میگوین که وضع اقتصادی خوب است، که این کمترین درصد از سال 1992 تا به امروزه. رکود قبلی از تابستان 1990 شروع شده بود. در آمار کنونی دو سوم، یعنی در حقیقت به این دلیل نیویورک تایمز اینو میگه که مدتی از رکود 1990 گذشته بود که مردم اینجوری با بدبینی برخورد میکردن. در آمار کنونی دو سوم از مردم در این عقیده هم که اقتصاد وارد دوران رکود و افت شده است، برخلاف هم رئیس جمهور امریکا که میگه وارد نشده است، هم آقای پالسون وزیر خزانه داری چون که میگه نشده است، ولی فقط آقای برنانکی که پریروز در سنای امریکا یعنی در کنگره اومد این گفت که خطر ورود به رکود هست، در حالی که مردم، اکثریت مردم امریکا میگن ما در حال رکود هستیم و واقعیتش هم اینه. ولی حالا عرض هم کرد که برای بعضی ها یعنی اون 1% بالا به هیچ وقت رکود نیست، از جمله خانواده کلینتون که سال گذشته آمارش رو حالا برای عزیزان خواهم خوند. خانواده کلینتون در سال 2007 24.4 میلیون درآمد داشتن. حالا من یک سلسله آمار به عزیزان میدم که برای اینا رکود وجود نداره. و از سال 2000 همین خانواده کلینتون، یعنی آقای بیل کلینتون و خانم هیلری کلینتون، از سال 2000 تا کنون 109 میلیون دلار درآمد داشتن. من واقعا این رو که دیشب دیدم دود از کلم بلند شد. من نمیدونم اینقدر اینا ثروتمنده. کلینتون آدم ثروتمندی نبوده، حالا ثروتمند شده. من حالا میفهمیم که خانم کلینتون در کجا ایستاده و چی کار میخواد بکنه اگه برفرض. طرفداران جورج بوش حالا دنباله این رو مقاله همین مقاله نیویورک تایمز ادامه میده. طرفداران جورج بوش به 28% سقوط کردن که اینو برای عزیزان گفتم. یعنی 72% از مردم امریکا مخالف سیاست های او هستن. اکثریت مردم امریکا عقیده دارند که اقدامات اخیر بانک فدرال و وزارت خزانه‌داری امریکا به نفع بانکداران، یعنی وال استریت، یعنی سرمایه‌دارهاست و نه مردم، و بر ضد مردم. اکثریت مردم امریکا، ما گاهی قد فکر میکنیم که بارها به بارها من گفتم اونایی که میگن ما ضد امریکایی هستیم خودشون در حقیقت به امریکاییه. ما با این اکثریت امریکا هستیم و با اون در حقیقت دشمن یا مخالف با سیاست های اون اقلیت بالا هستیم. عزیزان دقت بکنن، ما با این اکثریت ملت امریکا هستیم. در سال 2005 56% از مردم امریکا فکر میکردن که فرزندان اونها زندگی بهتری از خودشون خواهند داشت. 56% در سال 2005. در سال 2008 این رقم به 46%، یعنی کمتر از نصف. حالا اگر ما بریم به دهه 60 خود من اینجا بودم، اطمینان داشته باشید که در حدود لااقل 80% از مردم امریکا فکر میکردن که فرزندانشون زندگی بهتری خواهند داشت از خودشون. و این یک معیار بسیار بسیار پر اهمیته که مردم امریکا به چه سوی افکار عمومیشون داره میره و چرا آماده یک حرکت بزرگ اجتماعی هستن. در خلاف اون چیزی که میگن امریکا تکان نخواهد خورد، مثل یک ستون خواهد ایستاد، اینطور نیست. بعد نزیر رو ببینیم، آرامش روی رودخانه رو نبینیم، تنداب ها و گرداب های زیر آب رو هم ببینیم. اکثریت بزرگ مردم امریکا باز از همین مقاله موافق با بالا بردن مالیات اونهایی هستند که بیش از 250,000 دلار در سال درآمد دارند. که به هیچ وجه این کار رو دولت امریکا نکرد. حالا میخوام یه آمار دیگه به عزیزان بدم که چرا اگر وضعیت نزدیک به 80% از مردم امریکا در این شرایط، این 81% اینجوری فکر میکنن، ببینید در بالا چی داره میگذره. آقای لوید بلکفاین که مدیر گلدمن ساکس بوده، در همین شماره نیویورک در بخش اقتصادیش اینا این آمارها، اخیراً آپارتمانی به مبلغ 28 میلیون دلار در خیابان سنترال پارک وست خریده. آقای سکات برنر مدیر یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری هج فاند که عزیزانی که در امریکا هستن می‌دونن که اینا چه شرکت‌هایی، آپارتمانی به مبلغ 49 میلیون دلار در خیابان پنجم خریده. آقای ادگار برونفمن، خانواده برونفمن رو عزیزان باید بشناسن که در حقیقت مشروبات با برند اصلاً که سیگره مال اینهاست و دستگاه های ارتباط جمعی از این یک خانواده صهیونیست که اصلشون کانادایی هستن. از خانواده برونفمن آپارتمان رو مبلغ 19.6 میلیون دلار در خیابان پنجم. آقای رامان نیکولیچ رئیسی که از بنگاه های معاملاتی آپارتمان 7.9 میلیون دلاری خریده و بالاخره فیلیپ فالکون مدیر یکی دیگه از شرکت ها قصری به مبلغ 49 میلیون دلار که قبلا متعلق به بنیانگذار مجله پن هاوس که یک مجله پورنوگرافیه قبلا خونه مال اون بوده، این به مبلغ 49 میلیون دلار این رو خریده. و آقای جیمز کین، این اسمی رو که میبرم، رئیس یا مدیر قبلی شرکت سرمایه گذاری بر استرن بود که اخیراً میخواست در شکست بشه و آقای برننکی و پالسون نجاتش دادن به خرج 30 میلیارد دلار از پول مالیات مردم امریکا. ایشون عصرت که رئیس قبلی برگستن آپارتمانی به مبلغ 28 میلیون دلار ایشون خریدن و بعدش در عمل خانواده کلینتون بود که بهتون عرض کردم، اینم در نیویورک تایمز اومده که درآمدشون در سال گذشته فقط 24 میلیون دلار بوده. چند تا آمار دیگه من میدم که اگر وقت برسم برم روی مطلب اصلی، یعنی در حقیقت ریشه های این قضیه که اصلا چرا این رکود و این بحران احتمالی که در آینده در امریکا اتفاق افتاد ریشه هاش چیه. آقای پیتر موریچی از دانشگاه مریلند، این رو من از کانتر پنچ دیشب در آوردم، میگه در عرض 91 ماه گذشته، یعنی 7 سال و نیم گذشته، صنایع امریکا 3.6 میلیون کارگر صنعتی از دست داده. در برنامه دموکراسی ناو که 3 روز پیش بود، یعنی 2 آوریل، میبینیم یا میخونیم در حال حاضر 28 میلیون نفر از مردم امریکا مجبور به دریافت فود استمپ، یعنی جیره غذایی هستن، به اندازه کافی پول غذا ندارن و کل جیره غذاییشون در ماه 100 دلار. که هر کدوم از این آقایون موقعی که میرن رستوران لااقل برای اون گارسون 100 دلار انعام میذارن. یک خانواده امریکایی مجبور 28 میلیون خانواده امریکایی مجبورن کمک غذایی بگیرن. یک سوم از اطفال در ایالت، یعنی 30% از اطفال ایالت اوکلاهوما در فقر زندگی میکنن. در ویرجینیای غربی 1/6 از مردم در فقر زندگی میکنن. جالبه که یه نقل قول دیگه من از نامه کلاین آوردم در یکی از مقالاتش، میگه که در سال 1988 فقط 28% از مردم، حالا دقت کنید که افکار عمومی مردم امریکا چگونه داره تغییر میکنه در پایه این داده ها، من دارم آمار میدم، مردم رو گوشت و پوستشون دارن این رو لمس میکنن. نامه کلاین میگه که در سال 1988 فقط 28% از مردم امریکا فکر میکردن که امریکا به دو طبقه دارا و نادار تقسیم شده. اکنون 48% از مردم اینطور فکر میکنن. این رو من از کاون گرینز یکم فوریه همین امسال گرفتم. و بالاخره از اسوشیت پرس در 29 ژانویه اینطور می میشه که در سال 2007 از 400,000 خانواده امریکایی سلب مالکیت شده، سلب مالکیت خونه، که این آمار 79% بیش از سال قبله. و فقط در دسامبر 2007 از 215,749 خانواده سلب مالکیت شده. در سال 2007 1.7 میلیون خانواده در معرض سلب مالکیت بودن، ولی خودشون رو به هر حال نگه داشتن، ولی در معرض سلب مالکیت بودن و هستن. این تعداد در سال 2006 فقط 717,522 تا بوده. یه آمار دیگه که از 3 ژانویه، من این رو در کانتر پنچ در 3 ژانویه 2008 ماه ژانویه همین امسال گرفتم. قبلا فکر میکنم در برنامه هم اینو گفته بودم، ثروت 1% بالای جامعه امریکا 2.5 تریلیون دلار بیش از 90% پایین جامعه امریکاست. خود من به تصورم نمی گنجه، ولی این رو من از کانتر پنج گرفتم و معمولا کانتر پنج مقالات اقتصادی بزرگ رو میاد. ثروت نه درآمده، ثروت 1% بالای جامعه امریکا 2.5 تریلیون دلار بیش از 90% پایین جامعه امریکاست. میتونه این دموکراسی باشه؟ میتونه آرامش در آینده داشته باشه؟ ریشه های تجاوز و جنگ طلبی و ستیزجویی اینا رو که در خارج میکنن و در داخل امریکا دید. در سال 1976 عزیزان دقت بکنن، مقایسه بکنن با امروز روز، در سال 1976 1% بالای جامعه 8.83% درآمد جامعه، این ثروت نیست، درآمد جامعه رو داشتن، در حالی که در 2005 21.93% یعنی بیش از نزدیک به 22% از کل درآمدهای جامعه رو داشتن. شکاف طبقاتی رو عزیزان دقت بکنن که جامعه از سال 1973 به این طرف به طرف چه شکاف طبقاتی رفته و در نتیجه این چطور سال به سال تشدید داره پیدا میکنه، افکار عمومی مردم امریکا به چه سویی داره میره و چرا دولت امریکا میخواد توجه مردم رو معطوف به خارج بکنه و دشمنان خارجی داره خودش بسازه. آمار دیگه، این از همین کانتر پنج هستش، حقوق مدیران 500 شرکت بزرگ یعنی 500 فورچون در سال 1980 40% کارگران معمولی بود، در سال 2005 به 364% رسید. همین هم که این آپارتمان های 45 میلیون دلاری رو میخرن مدیران شرکت ها. تفاوت بین کارگرا و مدیران بالا. پاداش، یعنی در حقیقت پاداشی که آخر سال نه حقوقشون نه استاک ها و سهامی که دارن، پاداش مدیران سطح بالا در سال 2007 33.2 میلیارد دلار بوده. برای اینا رکود وجود نداره، برای اینا فقر وجود نداره. سود انحصارا در سال 1990 6.5 درصد بوده، 6.5 درصد اوج میخوام، 6.5 درصد تولید خالص، تولید ناخالص داخلی امریکا بوده، گروس نشنال پرادکت بوده. در 10 سال گذشته به 8 درصد رسیده. یعنی حالا وارد بخش که اروج این قضیه خواهیم شد که یک بخش از چپ ها در حقیقت، من به عزیزان اشاره کردم، اونهایی که زیر دست فرزند یکی از تئوریسین های تروتسکیست اسم انور شیخ تربیت شدن که بعضیشون عزیزان خود من هستن، دلیل بحران و رکود اقتصادی رو پایین افتادن نرخ سود شرکت ها میدونن. نظر پالسومیزه اینه که درسته که نرخ سود گرایش به پایین افتادن داره، یعنی اینو بهش میگن گرایش نزولی نرخ سود، ولی علت اصلی پایین رفتن قدرت خرید مردم. در نتیجه ما میبینیم چه با آنکه در 10 سال گذشته نرخ سود کورپوریشن های امریکایی به مراتب از سالهای پیش بالاتر رفته، ولی به چه دلیل ما وارد این رکود به بحران احتمالی شدیم؟ هنوزم سودشون بالاست. اینه که باید حالا وارد در حقیقت ما بحث تئوریکش بشیم که من امروز مسلماً نمیرسم، ولی تا جایی که میرسم در این 20 دقیقه که من هنوز وقت دارم وارد یه مقدار اینو در حقیقت شروع میکنم به این مقاله‌ای رو که اخیراً نوشتم برای عزیزان باز کردن. یکی از اختلافات بنیانی که مارکس با اقتصاددانان کلاسیک مثل آدم اسمیت، ریکاردو در انگلیس و ژان باتیسته در فرانسه داشته اینه که اونا، یعنی هم آدم اسمیت، هم دیوید ریکاردو در انگلیس و هم ژان باتیسته اقتصاددان معروف فرانسوی، اعتقاد داشتن که هر عرضه‌ای تقاضای خودش رو به وجود میاره. من اینو قبلا بحث کردم، ممکنه یه مقدار تکراری باشه، ولی چطوره که ارتجاع 935 بار به ملت امریکا دروغ میگه؟ ما بذارید حقیقت رو چند بار تکرار بکنیم، اونا اینقدر دروغا رو تکرار میکنن تا مردم باورشون میشه. ولی اشکالی نداره که ما هم بعضی از مسائل رو بارها به بارها تکرار بکنیم. اونا عقیده داشتن که هر عرضه‌ای تقاضای خودش رو به وجود میاره. به عبارت دیگر، آنچه که جامعه تولید میکنه خریداران خودش رو پیدا خواهد کرد. این یک مسئله تئوری که بسیار بسیار پر اهمیت که از این باید بهش دقت بکنه. مارکس اومد به اینا رو به چالش کرد، گفت که به هیچ رو معلوم نیست که در دراز مدت میان عرضه و تقاضا توازن و تعادل به وجود بیاد، چرا که میان عرضه و تقاضا تضاد به وجود میاد و تضاد وجود داره. حالا اینکه چرا این تضاد به وجود میاد در اثر به اصطلاح جدا شدن تولید و مصرف و جدا شدن صاحبان سرمایه و تولید کنندگان، این یه بحث جداگانه است که اگه رسیدیم در آینده میگیم، ولی بین عرضه و تقاضا شکاف و تضاد میفته و معلوم است که اینا حالت تعادل داشته باشن در دراز مدت. و دلیل رکودهای دوره‌ای و بحران‌های اقتصادی در نظام سرمایه‌داری هم همینه. دلیل اصلیش، من نگفتم تنها دلیل، بلکه دلیل اصلیش، برای اینکه خود تئوری بحران از نظر اقتصاد سیاسی و اقتصاد چیز بسیار پر اهمیتیه که هم تئوریسین های بورژوازی در حقیقت داره بهش صحبت کردن و هم خود مارکس و طرفدارانش. اینا رو ما باید دنبال بکنیم، هم نظریات آدم اسمیت رو باید مطالعه بکنیم، هم دیوید ریکاردو رو، هم ژان باتیست رو، هم آقای میلتون فریدمن رو، هم آقای فاتایر اینایی که الان اقتصاد بینای جمهوری اسلامی در حقیقت شاگردا و نوکرای اونا، اینایی که در ایران آقای موسی غنی‌نژاد، اینا رو باید مطالعه کرد. همه‌شون رو ببینیم کدومشون درست میگن. مارکس دیدگاه خودش رو در این زمینه در جاهای مختلف متعددی نوشته، در نوشته های اقتصادیش که عزیزان میدونن که گروند ریسه یعنی مبانی اقتصاد سیاسی، تئوری های ارزش اضافی در 5 یا 6 جلد و 3 جلد کاپیتال که عزیزان من معرفی کردم اینا رو، 10 جلد نوشته های اقتصادی مارکس که از جلد 28 تا 35 در مجموعه آثار به زبان انگلیسیش که هر قدر سیاسی باید اینا رو مطالعه بکنه، اینا رو مفصلا باز کرده. اینا باید مطالعه بشه و بعد با نظریات آقای موسی غنی‌نژاد، با نظریات آقای ارشاوت میلتون فریدمن و فردریک فون هایک و امثال ها محک شده بشه. ولی من یه نقل قول از جلد سوم کاپیتال اینجا میارم. میگه که هدف مستقیم فرایند تولید ایجاد ارزش اضافیه. عزیزان میدونن که یه سرمایه دار یه کارخونه ای رو بنیان میذاره، فرضاً یخچال سازی، برای اینکه یک کالایی رو با ارزش مصرف تولید بکنه. یخچال یه ارزش مصرف داره، اگر یک کالایی تولید بشه و ارزش مصرف نداشته باشه، ارزش مبادله هم نمیتونه داشته باشه. بنابراین یخچال یه نیاز ما رو برطرف میکنه. ولی هدف سرمایه‌دار در درجه اول نیست که نیاز ما برطرف بشه. مسئله اصلیش اینه که در این یخچال چقدر سود وجود داره و در نتیجه چقدر میتونه ارزش اضافی از کارگر بیرون بکشه. هدف بنیانیشون اونه. ولی در این حال ما هم میتونیم ازش استفاده کنیم، خیلی هم خوبه. ولی به هر حال هدف مستقیم فرایند تولید ایجاد ارزش اضافیه. به محضی که مقدار ارزش اضافی قابل دسترس در کالا تجسم و تحقق پیدا کرد، ارزش اضافی به وجود اومد. حال بخش دوم این فرایند فرا میرسه. یخچالی که تولید کرد درست ارزش اضافی رو از کارگر بیرون کشیده، کار اضافی. حالا راجع به صحبت قبلا من صحبت کردم، ولی راجع به کار اضافی و ارزش اضافی بعدا هم صحبت خواهم کرد. ولی در پروسه تولید کار اضافی و ارزش اضافی بیرون کشیده میشه و در یخچال وجود داره. حالا باید اینو بفروشه، ولی اگه بمونه رو دسته برفرض هم که ارزش اضافی ایجاد شده باشه، رو دستش میمونه و ضرر میکنه. تمامی انبوه کالاها باید فروخته بشن. کارگر فقط این نیست که در پروسه تولید استثمار ازش کشیده بشه، خریدار این کالا هم هست. این رو فرضاً حالا حرف میکشه، هنری فورد در سال 1914 آدم بسیار باهوشی بوده، بنیانگذار کارخونه فورد. 1914 اعلام میکنه که مزد کارگراش رو 2 برابر میکنه. میگه هر کارگر کارخونه فورد باید توان خریدن یک اتومبیل فورد باید داشته باشه. در حقیقت راز رو دقیقاً هنری فورد فهمیده بوده که باید قدرت خرید کارگر رو ببره بالا برای اینکه ماشیناش فروش بره. اگر این کار صورت نگیره یا به طور کامل انجام نشه و یا به بهای کمتر از بهای تولید، یعنی price of production، عزیزان بهای تولید فرق میکنه با هزینه تولید، اینا رو بعداً باز میکنن تمام این اصطلاحات رو که هزینه تولید چیه، و بهای تولید چیه. اگه به اون قیمت فروخته نشد با وجودی که کارگر استثمار شده، اما این استثمار برای سرمایه‌دار تحقق نمی‌پذیره. در این صورت نه تنها هیچ گونه ارزش اضافی براش ایجاد نشده، بلکه ممکن است کل سرمایه یا بخشی از سرمایه‌اش رو از دست بده. تا اینجا بحث کاملا آشکار به این معنا که در اقتصاد ما فقط یک حوزه نداریم یا قلمرو نداریم، این قلمرو به تولید، بلکه قلمرو به توزیع یا گردش کالاها و پول داریم و حوزه مصرف داریم که بالاخره اون سرنوشت نهایی کالا در حوزه مصرف تعیین میشه و ما ازش استفاده میکنیم. کارگر فقط تولید نمیکنه، بلکه مصرف کننده اصلی اون کالا هم هست و برای ادامه بقاء خود و خانوادهش مجبور دستمزدش رو خرج بکنه. اگر اختلالی در حوزه مصرف ایجاد بشه، کالاهای تولید شده روی دست سرمایه دار میمونه و در اون صورت نه تنها ارزش اضافی که در اثر استثمار کارگر در حوزه تولید در کالا تجسم پیدا کرده تبدیل به سود برای سرمایه دار نمیشه، بلکه موجب ورشکستگیش میشه. اما وقتی که صحبت از اختلال در حوزه مصرف میکنیم یعنی چه؟ چرا در حوزه مصرف اختلال به وجود میاد؟ در خلاف آنچه که ژان باتیست یا ریکاردو و آدم اسمیت میگفتن. در دنباله همین نوشته مارکس اینطور میخونیم: شرایط وقوع استثمار مستقیم در حوزه تولید با شرایط تحقق ارزش اضافی اینا از هم جدا. حوزه تولید استثمار میکنه و منعقد میشه در کالا، ولی حوزه مصرف ازش جداست. شرایط دسته اول که تولید باشه، یعنی استثمار مستقیم، تنها به قدرت تولیدی جامعه بستگی داره، یعنی به اون چیزی که در انگلیسی بهش میگیم productivity، یعنی برآوری کار و نوع کارخونه به تکنولوژی و در حقیقت ورود علم به تکنولوژی، یعنی به productivity یا برآوری یا بهره‌وری کار بستگی داره. در حالی که دسته دوم یعنی مصرف به روابط نسبی رشته های مختلف تولید، چه این رو حالا اون یکم پیچیده است و قدرت تقاضای جامعه داره. حوزه مصرف همه چیز نمیتونه به مصرف برسه، بلکه به قدرت خرید مردم بستگی داره، که این قدرت خرید پایه در شرایط انتاگونیستی یعنی متضاد به توزیع در جامعه داره. عزیزان حالا دقت میکنن که موقعی که من در یک درصد بالای جامعه گفتم چه ثروت های افسانه ای دارم و 80% پایین جامعه در چه شرایطی دارن زندگی میکنن، پایه های تئوریکش 150-60 سال پیش نوشته شده. بعد اینا رو ما بخونیم و بعد با آمار ارقام امروز روز به اینا محک بزنیم. یه چیز عجیب و غریب نیست. بعضی به من میگن که این صدقه ایتو میگید که میکنی در این مردم قابل فهم نیست. چرا؟ در این مردم کاملا قابل فهمه. چرا نباشه؟ در حقیقت این شرایط انتاگونیستی یعنی تضاد بین اون بالایی ها که این ثروت ها رو در اونجا انباشت میکنن و پایین ها که خونه هاشون رو و کارشون رو و شغلشون رو و درآمدشون رو از دست میدن، قدرت مصرف توده های عظیم مردم رو دائم به حد اقل میرسونه. و البته اونهایی که در بالا هستن گرایش و انباشت و آزمندی برای گسترش سرمایه و تولید ارزش اضافی در مقیاس هرچه وسیع‌تر دارد. حال باید دید این شرایط آنتاگونیستی توزیع در جامعه که تعیین کننده خرید قدرت خرید جامعه است هیچ‌وقت در کجاست. در سرمایه‌داری رقابتی هر سرمایه دار کوشش میکنه که هزینه تولیدش رو بیاره پایین. این کاملا طبیعیه. نسبت به رقیبش باید کاهش بده. یعنی هم اختراعات ابداعات نوآوری‌ها رو بیاره در کارخونه‌اش. و همین که تا جایی که میتونه مزد مزایای کارگر در یه حد پایین نگه داره. تا بتواند کالای خودش رو ارزان‌تر بفروشه. و در نتیجه نرخ سود خودش رو بالا ببره. هدف از این کار هم افزایش سهم او در بازار فروش آن کالاها و هم انباشت بیشتره و در انباشت بیشتر و در نتیجه گسترش تولید خود و از میان به در کردن حس بیشتر رقباست. طبیعی در رقابت آزاد یکی از مؤثرترین راه‌های رسیدن به این هدف نوآوری، ابتکار، اختراع و اینها همشون جنبه ترقی‌ها و دورانسازی در نظام تولیدی سرمایه‌داری داشتن. و عجیب هم مارکس از اینا تجلیل میکنه و ما هم تجلیل میکنیم که سخت توسط مارکس هم تجلیل ازش شده. با بالا رفتن بارآوری کار ولی تولید در مقیاس عمیق از این صورت میگیره در مقیاس عظیم و انبوه کالاها زیاد میشه. اما از سوی دیگه ماشین ها جای انسان رو میگیره عرض شود که و موجب بیکاری مزمن و گسترش لشکر ذخیره بیکاران میشه که عزیزان اگه آمار رو بخونن همین دیروز اعلام شد که میزان بیکاری در امریکا اولا 80% کارگر همین دیروز اعلام شد بیرون کردن در ماه مارس و میزان بیکاری که البته کاملا دروغینه ولی مطابق آمار خودشون از 4.8% به 5.1% رسید. همین دیروز اعلام شدیم در ماه مارس. بنابراین لشکر ذخیره بیکاران میره بالا نکنه آن بلکه سرمایه‌داران برای پایین نگه داشتن هزینه تولید به ناچار دائم کوشش میکنن سطح مزد مزایای کارگرها رو پایین نگه دارن. بنابراین از یه طرف شما تولید انبوه داره، از یه طرف مرتب مزد مزایای کارگرا به تعداد بیکارا زیاد میشه. یک تضاد بین عرضه و تقاضا به وجود میاد. همین شرایط آنتاگونیستی یا متضاد میان مزد و مزایای کارگر از یک سو و نرخ سود سرمایه‌دار از سوی دیگر، حال اگر از یک سو به دلیل این اختراعات و نوآوری‌ها سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در ماشین‌های مدرن بشه و عرضه کالا هرچه انبوه‌تر بشه، اما از سوی دیگه به دلیل بیکاری مزمن و فشار روی مزدها قدرت خرید مردم یعنی تقاضای مؤثر پایین بره و یا دست کم پاسخگوی انبوه عرضه کالاها نباشه، در اون صورت با یه پدیده رو برو میشیم، پدیده بسیار پر اهمیت که دو تا اصطلاح در انگلیسی براش هست، یا under consumption یعنی نبودن مصرف اندازه کافی under consumption و یا over production یعنی تولید بیش از حد که در حقیقت باد میکنه اینها. به عبارت دیگه تضاد میان عرضه و تقاضا شدت میگیره و میان اون دو تا عدم توازن به وجود میاد. در اون صورت سرمایه‌دار دو راه داره، در شرایط رقابتی مجبور قیمت‌هاش رو پایین بیاره، طبیعیه که این زمان میوردن تا جایی که متحمل ضرر میتونه بشه و دچار ورشکستگی میشه. برای همه که بعضی از اینا دچار ورشکستگی میشن و بالایی ها یعنی بزرگترا میان کوچیکا رو میخورن. دائم این در حال انجام و هنوز هم هست، به طوری که مثلا والمارت باعث شد که هزاران یا ده ها و صد ها هزار مغازه در امریکا از بین بره، مغازه های کوچیک. و یا هوم دیپو باعث شد که هزاران مغازه هاردویر استور یعنی اینایی که چفت و بست اینا رو میفروختن از بین بره. بخشی از تولید رو با یا اینکه مجبورن بخشی از تولید رو متوقف بکنن و کارگران بیشتری رو اخراج بکنن و ظرفیت تولید رو کاهش بدن. با بیرون کردن کارگران قدرت خرید جامعه باز هم سکوت بیشتری پیدا میکنه و هر شبت که به مؤسسات تولیدی بیشتری یا دچار ورشکستگی میشن و یا ظرفیت تولیدی خودشون رو کاهش میدن و در اون صورت اقتصاد وارد یک دور تسلسل رو به سقوط میره که الان وارد شد که هر شکستش میجره سقوط بیشتری میشه و جامعه دچار لطمات شدیدی از نوع بیکاری، سقوط تولید ملی، فقر گسترده و نابسامانی های اجتماعی میشه. حالا من چون چند دقیقه بیشتر وقت ندارم، تا اینجا اصول کلی این قضیه رو برای عزیزان باز کردم، ولی کوشش میکنم در جلسه آینده و جلسات آینده بقیه این مقاله رو برای عزیزان باز کنم، برای اینکه در انتهای این مقاله در حقیقت مقدار زیادی از نوشته های باز هم در درجه اول از بخش اقتصادی نیویورک تایمز آوردم که عزیزان اوضاع اقتصادی امروز روز امریکا به دستشون بیاد. اگر ما این اوضاع به دستمون بیاد در داخل امریکا و اینه که چه خطراتی این برای اقتصاد اروپا، آسیا، ببینید چین و سایر جاهای دنیا، برای اینکه ژاپن در یکی از مقالاتی که ستیفن روچ، یکی از مفسرین و تحلیلگرهای معروف وال استریت، رکود کنونی امریکا رو با ژاپن مقایسه میکنه در سال 1990، برای اینکه ما میدونیم که ژاپن از سال 1990 وارد یک دوران رکود شد. این مقایسه میکنه با اون. من در یک مورد و مقایسه دقیقیه، ولی ستیفن روچ توجه به یک قضیه نداره و اونیه که اقتصاد ژاپن یه اقتصاد 3 تریلیون دلاریه، اقتصاد امریکا یه اقتصاد 13 تریلیون دلاریه. ژاپن قدرت مردمش، قدرت خرید مردمش 1 تریلیون دلاره، قدرت خرید مردم امریکا 9 تریلیون دلار. شما تصورش بکنید که اگر قدرت خرید 9 تریلیون دلاری مردم امریکا فقط 5% بره پایین، اقتصاد چین، اقتصاد ویتنام، اقتصاد ژاپن، اقتصاد اروپا رو میتونه بکشه پایین. و ما باید این قضیه رو در پرتو این داستان ها ببینیم. من فکر میکنم وقتم تموم شده، در صورت که به اون ترتیب من امیدوارم که در جلسات آینده همینطور که عرض کردم هم این مقاله رو باز بکنم و هم وارد یک